زیر چی از باب همایون مدتی بود گذشته بود و به دارالفنون چیزی نداشت. پیاده رو کم کم خلوت می شد و او دم به دم منتظر برخورد با یک نظامی تفنگ به دوش بود و همانطور که می رفت یک بار دیگر به یاد سرنیزه کج خودش افتاد و با این یادآوری همه ی خاطره هایش را که از سرنیزه و تفنگ و خوابی که دیده بود و نفت لامپایی که آن روز روی زمین ریخته بود و مادرش که وقتی عصر برگشته بود دعوایش کرده بود به یاد آورد. و بعد هم به خاطرش رسید که در این باره تصمیمی دارد که عاقبت باید عملیش کند. مثل اینکه امروز میشد این کار را کرد. برای تجارتخانه هم عذر تأخیر نیم ساعت یا بیشتر از آن را میتوانست بیاورد. دیگر اینقدر اعتبار داشت که اگر پی کاری رفت و چند ساعتی دیر کرد کسی به او پرخاش نکند. دم دارالفنون در خلوتی پیادرو سرانجام به یک نظامی برخورد. پیادرو خلوت خلوت بود و او اول به این فکر افتاد که مبادا یارو بفهمد و سوء زن برش دارد و برای او درد سر ایجاد کند. ولی بعد اهمیت نداد. پا آهسته کرد و بی‌اعتنا دنبال نظامی را افتاد. نظامی تفنگ سرنیزه‌دارش را به دوش چپش انداخته بود و دستش را به سینه ی قنداق تفنگ همایل کرده بود و از توی مال روی خیابان کنار جوی آب رو به بالا می رفت. وزیرچی فرصت داشت که از این اطراف جوی توی پیاده رو آهسته آهسته بی این که توجه او را جلب کند دنبالش برود و تفنگش را درست وارسی کند و به احساسات خودش برسد. زیرچی گرچه از همان اول ته دلش راضی نبود که کفالتش درست شود و از خدمت نظام معافش کنند، با همه بدگویی هایی که میرزای تجارتخانهشان از زندگی سربازخانه کرده بود، او باز برای زندگی سربازی خود خیالها تراشیده بود. ولی عاقبت از طرف تجارتخانه هم اقدام کرده بودند و او که موقع مشمول شدنش یک بچه هم داشت، ناچار کفیل شناخته شد و گرچه ظاهراً راضی بود، ولی باز ته دلش خیلی مایل بود که چند سباهی در سربازخانه زندگی کند و زندگی نظامی ها را از نزدیک ببیند. نظامی با تفنگ براق روی دوشش که زیرچی خیال میکرد هر روز صبح با گلیم پاره و نفت زنگ آن را پاک میکند، سربالا میرفت و زیرچی به دنبال او آهسته آهسته قدم برمیداشت و برای قیافه و زندگی نظامی او آه حسرت میکشید. پوتینهای سنگین و گرد گرفته او، لباس مرتب و کمر بسته اش و پاگونهای روی دوشش که از عقب هم پیدا بود، برای او خیال‌آور بود. وزیرچی وقتی از عقب به همه این قیافه و هیکل مینگریست، خیلی دلش می‌خواست که کفیل نبود و زن و بچه انگلش نبودند و می‌توانست داوطلبانه هم شده وارد خدمت بشود و چند سباهی در سربازخانه بگذراند. و از همه مهمتر برای او این تفنگ نو و براق بود که برای سربازها اینقدر بی‌مقدار بود. و او می دید که هیچ کدام این نظامی ها چندان اهمیتی به آن نمی دادند. هر نظامی مفنگی بیرمقی یکی از این تفنگ ها را داشت. ولی او که این همه آرزو داشت، او پس کی می توانست یک تفنگ داشته باشد؟ آیا تنها راه برای او این بود که به سربازخانه برود و نظامی بشود؟ این را هم که نگذاشته بودند. اگر هم می‌گذاشتند، او حالا دیگر چطور می‌توانست؟ او پیشتر برای این می‌خواست به سربازخانه برود که با تفنگ آشنا شود. تفنگ را از نزدیک لمس کند. با تفنگ طوری آشنا شود که دیگر وقتی یک مرد تفنگ به دوش را در خیابان می‌بیند، این طور ناراحت نشود و دست و دلش نلرزد و ته دلش این همه آرزوی خفته بیدار نگردد. و اصلاً بتواند مثل یک بازیچه با تفنگ بازی کند. این هم خودش چیزی بود. او اگر گاهی آرزو میکرد که بتواند به زندگی نظامی ها وارد شود، فقط برای همین ها بود. البته خودش می دانست که تنها همین ها نیست. تنها همین علت نیست و می دانست که چیزهای دیگری هم این آرزو را در دل او زنده نگه می دارد. چیزهایی که برای خودش هم روشن نبود. ولی چرا؟ حالا چیز دیگری هم به یادش می آمد. از ورود به زندگی نظامی ها یک مقصود دیگر هم داشت. یک مقصود دیگر که شاید به بزرگی همان اولی بود. اینکه بتواند سرنیزه بیکار افتاده خودش را عاقبت به کاری بزند. آخر تا کی در صندوقچه‌اش گرد بخورد و زنگ بزند؟ حتم داشت که سرنیزه‌اش به این تفنگ‌های نو و براق می‌خورد. خوابش را دیده بود. آن شب که خواب دیده بود از توی صندوق عمویش یکی از همین تفنگ‌ها هم گیرش آمده خوب یادش بود. سرنیزه‌اش به آن تفنگ خورده بود. خیلی هم خوب روی لوله اش سوار شده بود. نظامی تفنگ به دوش تا آخر حد کشیک خود را پیمود و برگشت. و چشمش به زیر چی افتاد که از پشت سر او می آمد. ولی چیزی ملتفت نشد. زیر چی دو سه قدم دیگر رفت. بعد ایستاد. کمی صبر کرد و آن وقت برگشت و دوباره پشت سر نظامی به راه افتاد. زیر چی از همه قسمت‌های مجزای تفنگ اسم سرنیزه و لوله و قنداق آن را می‌دانست. چرا؟ گلنگدن را هم یک وقت شنیده بود و می‌دانست کجای تفنگ را اینطور می‌نامند. تفنگ نوعی بود. راستی قشنگ بود. یک درجه روی لوله آن بود و بند آن هم چرمی بود. روی قنداق آن هم یک نمره دراز کوبیده شده بود که از 3-4 قدمی نمیشد خواند. او هیچ وقت تیراندازی نکرده بود که هیچ، حتی دستش هم به تفنگ نخورده بود. ولی حالا میدید که خیلی میل دارد که این تفنگ را داشته باشد. این تنها یک میل نبود، یک آرزوی قلبی بود که جذبش او را از خود بیخود میکرد و باز نزدیک بود او را در فراموشی فرو ببرد. تفنگ را می‌خواست، نه برای اینکه با آن تیراندازی کند، نه، کار دیگری هم فکر نمی‌کرد بشود با تفنگ کرد. ولی مگر تفنگ را حتما برای آدم‌کشی به دست باید گرفت؟ این سوال در ذهنش خیلی منطقی آمد. از خودش خوشش آمد. دید که راستی سوال خوبی است. سوال را بر زبان هم آورد و با صدای بلند از خودش پرسید: مگه تفنگو حتما واسه آدم کشی باید دست گرفت؟ نظر او البته اینطور نبود. میشد تفنگ را همین طوری بی این که انسان بخواهد با آن تیراندازی کند داشت. او بی این که بلد باشد تیراندازی کند یا بداند که تفنگ به چه کارهایی میخورد، دلش میخواست که یک تفنگ داشته باشد. حالا کم کم درک میکرد. حال خودش را داشت میفهمید. و کم کم دلش هم آرام می گرفت و اضطراب و تپش قلبش از میان می رفت. همانطور که دنبال نظامی قدم بر می داشت، وقتی خوب آرام شد به خودش گفت: این تفنگا انقدر قشنگن که آدم همینطوری دلش می خواد یکیشو داشته باشه. و بعد فکر کرد که چه خوب بود این تفنگ مال او بود و او می توانست سرنیزه یک کج خودش را که مدتها پیش به زحمت زنگش را پاک کرده بود سر آن بزند و روی دوشش بیاندازد و دیگر نمی دانست آن وقت چه کند. فکرش اینجا که می رسید می ایستاد. ولی چرا؟ اقلن می شد که یک شب در تاریکی طوری که کسی نفهمد آن را روی دوشش بیاندازد، همینطور مثل این نظامی روی دوش چپش و روی بام خانهشان تا صبح کشیک بدهد. و حتم داشت که دیگر بند چرمی و محکم این تفنگ مثل آن بند رخت پهن کن پاره نخواهد شد و تفنگ روی پنجره پایش نخواهد افتاد. و همینطور فکر میکرد که نظامی تفنگ به دوش باز برگشت و این بار که او را دید شک برش داشت. کمی او را خیره خیره نگاه کرد و بعد رفت. زیر چی ولکن نبود. ولی دیگر این بار نمی شد به عجله برگشت. می باید بیشتر احتیاط می کرد. مدتها پایین رفت و تا نزدیک باب همایون نیز رسید و بعد از آن طرف خیابان برگشت. نمی توانست دل بکند. هنوز کارش تمام نشده بود. می خواست بهتر فکر کند و خواب و خیالهایی را که دلش برای یک تفنگ به هم بافته بود از هم بشکافد و خوب درکشان کند. همان نظامی باز داشت پایین می آمد. پیاده رو خلوت تر شده بود. او صبر کرد تا نظامی دوباره به بالا برگشت و آن وقت با احتیاط نزدیک شد و دنبالش افتاد. ولی این بار با ترس و لرز دنبال نظامی می رفت. دلش می تپید. مغزش داغ شده بود و کم کم داشت از عرق خیس می شد و هر قدمش را با احتیاط بر می داشت. مثل اینکه داشت پی یک دزدی بزرگ می رفت. مثل اینکه داشت عمل ناشایسته ای انجام می داد. مثل وقتی که با زنش حرفش می شد و می خواست او را بزند. مثل همان روز که سرنیزه را از توی بساط خوردریز عمویش پیدا کرده بود و در همان تنهایی خانه با هزار ترس و لرز برده بود و قایمش کرده بود. خیلی دلش می تپید و نمی دانست از چه می ترسد. روزهای دیگر که یک تفنگ به دوش را می دید، هرچه می شد پیدا بود که ترسی در کار نبود. ولی امروز فقط می ترسید. خودش هم نمی دانست از چه. ولی هنوز دو قدم دنبال نظامی نرفته بود که تفنگ روی دوش نظامی تکان خورد و نظامی یک دفعه ایستاد. روی پایش جور عجیبی چرخ خورد و زیرچی تا آمد بفهمد که چرا این همه فحش و ناسزا می دهد، یک پاسبان هم از راه رسید و دوتایی او را به کلانتری جلب کرد. و تا وقتی که او را به زندان انداختند، زیرچی فقط در فکر چشمهای دریده و از حدقه درآمده آن نظامی بود که وقتی روی پایش چرخ خورده بود و مچ دست او را سخت چسبیده بود، مثل چشمهای یک گرگ درنده میخواست او را بخورد. زیرچی را 4 روز بعد آزاد کردند، در حالی که او به خاطر صندوقچه بساط خردریزش بیش از همه مضطرب بود. وقتی در آهنین زندان پشت سر او صدا کرد و بسته شد و او پادوی تجارتخانه‌شان را دید که در انتظارش ایستاده، روی پیشانیش از خجالت عرق نشست. زیرچی وحشت داشت که مبادا او هم از جریان اطلاع پیدا کرده باشد و به بی‌ارزگی او پی برده باشد. خیلی سرد به هم سلام کردند و راه افتادند. زیرچی حتی احتیاط می‌کرد که مبادا در راه رفتن به او زیاد نزدیک شود و یا تنه اش به او بخورد. از احوال زن و بچه اش که در این چند روز حتما پاشنه در تجارتخانه را برداشته بودند و از وضع تجارتخانه اصلا چیزی نپرسید. خیلی دلش می‌خواست بپرسد، ولی از پادوی تجارتخانه‌شان خجالت می‌کشید. این که چیزی نبود. او حالا از گدایی هم که سر راه پهن شده بود و پیراهن خود را از روی شکم برآمده و طبل مانند خود بالا زده بود و نفس نفس می زد و مینالید، حتی از او هم خجالت می کشید. اما پرسیدن هم نداره. زیرچی اینطور فکر کرد و به عجله راه خود را دنبال می کرد و هر دو ساکت بودند. در شهر مدت ها بود حکومت نظامی برقرار بود و می بایست جان و مال مردم را از هر گونه خطر احتمالی حفظ می کردند. زیرچی را هم لابد به همین علت گرفته بودند. او از همه بازپرسی ها و بازجویی ها و تحقیقات آن چند روزی که او را در زندان شهربانی نگه داشتند و در تاریکی و سکوت از این اتاق به آن اتاق بردند و هی درها را جلوی رویش باز کردند و پشت سرش بستند، جز این چیزی نفهمیده بود. و در جواب همه بازپرس ها و بازجوها نیز جز این که هی نام و شماره شناسنامه خود و محل کار خودش را تکرار کند، چیزی نداشت که بگوید. روز اول هم خیلی سعی کرده بودند از او چیزی درآورند که چرا دنبال آن نظامی افتاده بوده است. ولی او چه داشت که بگوید؟ بگوید که تفنگ او را میپاییده است. خب، چرا میپاییده است؟ بله؟ برای اینکه عاشق تفنگ او بوده است. این دیگر چه خنده دار بود. خلاصه نمیدانست چه بگوید. گذشته از اینها میترسید که از او حرفی درآورند و برایش پاپوش بدوزند و او که در زندگی بازاریش عاقبت چیزهای آموخته بود و دیده بود که میزای تجارتخانهشان با چه احتیاطی زیر یک ورقه را امضا می کند، می دانست که باید کمی هم احتیاط کرد. این بود که روز اول همه اش جواب سربالا داده بود. ولی کجا مردشورم رو ببره؟ کجا احتیاط کردم؟ همانطور که جلوی پادوی تجارتخانهشان می رفت، این طور از خود سوال کرد. مثل اینکه پادوی تجارتخانهشان هم چیزی فهمید و او باز از خودش خجالت کشید. عرق روی پیشانیش نشست. چرا اینقدر زود راجع به صندوقچه بساط خردریزش و راجع به سرنیزه‌اش جواب داده بود؟ چرا اینقدر زود خود را لو داده بود؟ ولی چطور می توانست نگوید؟ یک چیز دیگر هم بود. آخر آنها چطور کار این نظامی نکره آدمخور را با کار سرنیزه کج او مربوط کرده بودند؟ اصلا مثل اینکه خودشان خبر داشتند. روز دوم توقیفش وقتی او را به بازپرسی بردند، سوالی هم درباره صندوق بساط خردریز او کردند. پیدا بود که اگر معطل می‌کرد، نشانه های آن را هم برایش می‌شمردند. و او همان دم چه ساده و چه بی‌معطلی هرچه را می‌دانست گفته بود. و چه زود خود را لو داده بود. اما آخه چرا خودم را لو دادم؟ خدا خفم کنه، آخه چرا؟ خودش هم نمیدانست. ولی آن روز درست مثل یک بچه مکتبی که چوب آقا معلم را بالای سرش نگه داشته باشند، همه ی چیزهای دیگر را هم که در صندوقچه‌اش بود اسم برده بود. حتی آن بقچه ترمه ای را که پنهان از زنش به هزار بامبول تا حالا مخفی نگه داشته بود و با همه زحمتی که در نگهداریش کشیده بود، این اواخر عاقبت بیت زده شده بود. حالا که یادش می آمد، از بچگی خودش خجالت می کشید. پیش خود فکر می کرد که لابد پادوی تجارتخانهشان نیز از این ماجرا خبر دارد و پیش خودش به او می خندد. از آن روز تا به حال خیلی از خودش بدش آمده بود. از آن روز که خودش را لو داده بود. هیچ وقت فکر نمی کرد اینقدر کم طاقت باشد. اینقدر بچه باشد. راستی از خودش بدش می آمد. ولی حالا همه اینها گذشته بود و او تمام همش این بود که خود را زودتر به خانه برساند و از صندوقچه اسباب خردریزش خبری بگیرد. او که هنوز نمی دانست چه شده. خوبی کار این بود که همان روز اول توقیفش از کلانتری به تجارتخانهشان تلفن کرده بود و تذکر داده بود که این خبر را طوری به زن و بچه‌اش و به خصوص به مادرش برسانند که وحشت زده نشوند. لابد از طرف تجارتخانهشان هم اقدامی کرده بودند که او به این زودی آزاد شده بود. گرچه ته دلش زیاد از این مطلب گرم نبود، ولی آخر آنقدر به گردن تجارتخانه حق داشت که برایش کاری بکنند. زیرچی خیلی دلش می‌خواست همه این مطالب را از پادوی تجارتخانهشان بپرسد، ولی خجالت می‌کشید. حتی از این که داشت با او همپا راه می‌رفت خجالت می‌کشید. حس می‌کرد که کوچکتر از او شده است. پادوی تجارتخانهشان یک پسره 16 ساله بود، ولی او حالا حس می‌کرد که با 30 سال عمری که دارد از او هم بچه تر است، بیتاقت تر است و می دید که اگر بخواهد چیزی از او بپرسد، از خجالت آب خواهد شد. و بعد برای اینکه دل خودش را آسوده کند، پیش خود گفت: مگه این چه خبر داره؟ به این که چیزی نمی گن. ولی پسرک پادو گویا چیزی می دانست و مثل کسی که حوصله اش سر رفته باشد و تحمل این همه سکوت را نیاورده باشد، همانطور که پا به پای زیرچی می دوید، زیر لب گفت: پا پدر سگا خونتونم گشتن. وزیر چی بی این که بفهمد چه میگوید گفت میدونم. و آشوب دلش دوچندان شد. چه چیز را میدانست؟ از کجا میدانست؟ تازه همین حالا خبر پیدا کرد و حالا دیگر درست میدوید و پسرک پادون نمیتوانست به او برسد. زیر چی به بازار نرفت. پادوی تجارتخانه را روانه کرد و به او گفت که تا ظهر خودش را به بازار خواهد رساند و به عجله راه خانهشان را در پیش گرفت. زیرچی دیگر در این باره فکر نمی کرد که چرا او را گرفتند و مگر چه کرده بود که گرفتندش. دیگر اینها مهم نبود. دیگر در فکر بچگی و کمطاقتی خود نبود و از چیزی و یا کسی هم خجالت نمی کشید. حالا همش در فکر صندوقچه بساط خردریز خودش بود که نمیدانست چه بلایی به سرش آمده است. همه ی اسرار او از دوران کودکیش تا به حال که زن و بچه دار شده بود در این صندوقچه نهفته بود و تا کنون هیچ کس جز خود او به قفل آن دست نزده بود. زیرچی چطور میتوانست فکر کند که به این صندوقچه ی اسرار نهانی او کسی دست زده باشد؟ به این صندوقچه‌ای که خود او فقط روزهایی که خانه خلوت بود به سراغش می رفت و در آن را در خفا و در تنهایی‌های خود می گشود. اکنون چطور می توانست باور کند، تحمل کند که کسی خانه او را گشته باشد، در صندوقچه‌اش را باز کرده باشد و بدتر از همه به سرنیزه او نظر بد دوخته باشد و خدای نکرده بلایی به سر آن. و اینجا که می رسید، دنباله فکر خود را ول می کرد. ولی عاقبت خودش را نمی توانست گول بزند. حالا می فهمید. حالا می فهمید سؤالهایی که فردای توقیفش در شهربانی از او کرده بودند از کجا آب می خورده. وقتی به یاد این خبر آخری افتاد که پادوی تجارتخانه‌شان داده بود، به خودش گفت بی خود که سؤال نمی کردن، که لابد خبر داشتن. لابد رفتن خونه رو گشتن که این سوالا رو ازم می کردن. لابد پدر سگا. دلش داشت می ترکید. این بار حال خودش را درست می فهمید که یک قصه بزرگ، یک قصه سنگین و تاریک دلش را فرا گرفته و دارد دلش را سیاه می کند. عرق از سر و صورتش می ریخت و تقریبا می دوید. و همانطور که به خانهشان نزدیکتر می شد، آشوب دلش افزایش می یافت. باز هم مثل وقتی که یک نظامی تفنگ به دوش را دیده باشد، ناراحت شده بود و همانطور دست و دلش می لرزید و رنگش پریده بود و قلبش سخت می زد. ولی دیگر به کسی توجهی نداشت. از تفنگ به دوش ها هم دیگر وحشت می کرد و اصلا طرفشان هم نمی رفت. هیچ علاقه ای نداشت که به تفنگشان هم نگاه کند. مردشو تفنگشون رو ببره پدر سگا. و همینطور فحش میداد. به آنها که میرسید راهش را کج میکرد و به عجله از کناری میگذشت و به جای دیگری خیره میشد و برای اینکه زودتر به خانه برسد و نیز برای اینکه با این تفنگ به دوشها برخورد نکند، از کوچه پس کوچه ها انداخت و به عجله خودش را به خانه رساند. در خانه همه منتظرش بودند. دیشب از تجارتخانه خبر داده بودند که فردا آزاد خواهد شد و حالا همه چشم به در دوخته نشسته بودند. پسر بزرگش مدرسه اش را عقب انداخته بود و همانطور کیف به دست و لباس پوشیده روی پله دالان نشسته بود. مادرش هنوز هم این ور و آن ور می دوید و بچه شیری را به خلاف هر روز بی وقت خوابانده بودند که وقتی پدرش آمد سر و صدا راه نیندازد. در باز بود و او یک سره وارد شد. از دالان پایین آمد. از بغل پسرش که نمی دانست از وجد و شعف چه کار کند گذشت و بی اعتنا به گریه زنش که معلوم نبود از روی خوشحالی بود یا چیز دیگر و بی توجه به همه اهل خانه که یک باره دور او ریختند و سؤالهای پی در پیشان روی قلبهاشان خشک شده بود و بی این که به سلام کسی جواب بگوید، یک راست به طرف صندوق خانه رفت. حتی فراموش کرد که در صندوق خانه را پشت سر خود ببندد و پای صندوق بساط خردریز خود نشست. وقتی کلید در صندوقچه را در جیب‌های خود می‌جست، دستش می‌لرزید و در تاریکی به زحمت توانست جای کلید را گیر بیاورد. دورتر از در صندوق خانه، همه توی آن اتاق دور هم جمع شده بودند و ساکت ایستاده بودند و کسی جرأت نداشت چیزی بگوید و او را از آن چه گذشته بود خبردار کند. زیرچی در صندوقچه را به عجله و با سر و صدا به عقب انداخت. در سخت به دیوار خورد و دوباره برگشت، ولی سرنیزه نبود. در صندوق روی دست زیرچی فرود آمد و او دیگر چیزی نمی فهمید. مثل اینکه تاق صندوق خانه خراب شد و روی سر او ریخت. مثل اینکه یک نظامی تفنگ به دوش با قنداق تفنگش به سر او کوفت، و یا مثل اینکه با همان سرنیزه خودش، با سرنیزه خودش که کلمه ویمرولر روی آن را در تاریکی صندوق خانه هم میشد خواند، از عقب به مغز سر او فرو کردند و او گیج شد و همانطور که قفل در صندوقچه‌اش در دستش مانده بود، روی کف صندوق خانه بیهوش افتاد.